دیدم یه سیاهی پشت سرم پیدا شد. ولی داشتم نگاه کردم، دیدم یه جوونی قد بلندی با یه ضبط صوت داره صفحه رو میشکافه، همطور تون 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 میاد و ضبط صوت رو گذاشت روی ترمون و برگشت. طول نکشید، من نمیدونم چند ثانیه به دقیقه، نه، بلنگوش رو که سوت کشیدن.
قبل از اینکه انفجار بشه بلنگو شدیدن سوت کشید، یه سوت خیلی بلندی کشید.
وقتی این صدا کرد، آقا خودش کشون یک طرف، اون طوری تنظیم کرده بود که بخوره به دست چپ و قلب و آقا رو شهید کنه، اما نه که آقا خودش تکون داد اون طرف رفت، خورد به دست راست.
همزمان آقا رو یه قدم رفت عقب، یه نیم قدمی رفت عقب که صدا مثلا آرومتر به میکروفون بخوره. همین لطف خدا بود، چون نشون رو قلب آقا بود. آقا خب شروع کردن به سخنرانی. طبق معمول سوال از آقا میکردن، آقا جواب. دو تا سوال از آقا کردن، یکی این که آقا میگن شما دامادتون وزیره، یکی از وزراست، یکی هم اینه که چرا زن قاضی نمیتونه بشه. آقا اولین سوالی که جواب دادن گفتن آقا من اصلا دختر ندارم که دامادم وزیر بشه. کی گفته من دختر دارم؟ موقع هنوز آقا دختر نداشتن، دختراشون مال سال 61 و 63 بود، یعنی بعد از تر. داشت جواب قاضی نشدن زن رو آقا میداد.
در زمان امیرالمومنین زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب‌ها، مظلوم بود. نمی‌ذاشتن درس بخونه، نمی‌ذاشتن در اجتماع وارد بشه، در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان‌های بین
کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین،
یعنی کسانی که خودشون رو در حصار خدا قرار میدن، از بلاها تحرز میجویند، بسم الله کلمه این هاست.
و بقیه ظالمین و احمد و فوق حمد الحامدین.
ترور نافرجام آیت الله خامنه ای تلاشی بود برای حذف یکی از مهره‌های کلیدی انقلاب، کسی که نقش مؤثرش در انجام امور کشور و حضورش تو جبهه ها و بین مردم اونا رو نگران می‌کرد. منافقا با هدف قرار دادن یکی از ستون‌های اصلی انقلاب می‌خواستن مسیر تاریخ رو تغییر بدن، اما تقدیر نقش دیگه‌ای برای این مرد مبارز نوشته بود. تقدیر فراتر از یه مبارز، اونو به تکیه‌گاهی برای ملت و هدایتگری برای انقلاب تبدیل کرد. و این توطئه آغاز فصلی تازه در تاریخ ایران بود.
شبکه رادیویی جوان. شبکه رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم،
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن من، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. به لیوان چای داغ.
آخی چقدر خوبه قدم زدن
به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو،
کافه رادیو. میخوام اول همین برنامه روز شنبه مثل همیشه توی این چند دقیقه بیشتر از این که به عنوان گوینده و مجری برنامه کافه رادیو با شما گپ بزنم، رفیقتون باشم. یه رفیق که کنار شما نشسته، فنجون قهوه دستشه و داره از چیزهای حرف میزنه که شاید خیلیامون تجربهش کردیم ولی کمتر دربارش حرف زدیم. یه نفر یه بار به هم گفت میدونی چیه تو رو خیلی دوست دارم؟ اینکه از عمق فلج کننده ترین رنج ها بلند میشی و ادامه میدی و مهمتر از اون وقتی خودتو از آشوب بیرون میکشی بلدی به خودت پاداش بدی، بلدی برای خودت جشن بگیری. و راستش وقتی بهش فکر کردم به این جمله دیدم واقعا همینطوره. ما آدم ها خیلی وقتا فقط دویدن رو بلدیم، فقط جنگیدن رو بلدیم، فقط دوام آوردن رو بلدیم، اما یادمون میره بعد از این همه تقلا یه جایی بیستیم، نفس بکشیم و به خودمون بگیم دمت گرم، تو از پسش بر اومدی. من فکر میکنم آدمی باید برای خودش پناهگاه داشته باشه. نکته‌ای که خیلی توی کافه رادیو در موردش گفتم، یه کنج دنج، یه کتاب، یه موسیقی، یه جاده بارونی، یه کافه خلوت، یه فیلم قدیمی، یا حتی یه پیاده روی بی هدف وسط عصرهای بهاری و تابستونی و پاییزی و زمستونی. آدمی باید بلد باشه بعد از هر رنجی خودشو مهمون کنه به یه حال خوب، نه برای فرار، فقط برای این که یادش نره هنوز زنده است، هنوز دلش میتپه، هنوز حق داره خوشحال باشه. میدونی بعضی وقتا بزرگترین پاداش زندگی نیستش که همه متوجه بشن چقدر سختی کشیدی، بعضی وقتا فقط اینه که خودت متوجه بشی کم نیاوردی توی زندگی. اینکه بعد از اون همه شب سخت، بعد از اون همه استراحت، بعد از اون همه فرو ریختن هنوز تونستی دوباره خودتو جمع کنی، لباس بپوشی، ادامه بدی و دوباره به زندگی سلام کنی، خودش یه جور قهرمانیه. و شاید دلیل این که بعضی از ما هنوز ادامه میدیم همین باشه، همین امید کوچیک بعد از رسیدن، همین ذوق لحظه‌ای که آخر یه مسیر سخت آروم میشینی، یه موسیقی روشن میکنی، توی دلت میگی که علیرضا دمت گرم، دوام آوردی. و من فکر میکنم آدم اگه بلد باشه بعد از رنج خودش رو بغل کنه، دنیا دیگه اونقدر هم ترسناک نیست، چون میدونه حتی اگه همه چی سخت شد آخرش یکی هست که هوای دلش رو داره، خودش.
تو نبودی من چی کار میکردم با غمی که شونم و میلرزون؟ تو نبودی کی نجاتم میداد؟ کی به هم آرامشو میفهمون؟ تو نبودی لحظه های سخت و با کدوم معجزه سر میکردم؟ تا کدوم شب بر تنهایی بود دستای خالی و قلب سردم؟ چطور میتونی فکر کنی که ممکنه یه روز برم؟ منی که حتی از خودم به تو پناه میبرم، به تو پناه میبرم، از اون چه فکر میکنی بهش مبتلا ترم، مبتلا ترم. چطور میتونی فکر کنی که ممکنه یه روز برم؟ منی که حتی از خودم به تو پناه میبرم، به تو پناه، از اون چه فکر میکنی بهش مبتلا ترم، مبتلا ترم.
به نام خدایی که بعضی وقتا توی شلوغ‌ترین روزهای زندگی فقط با یه نشونه کوچیک، فقط با یه نفس آروم، فقط با یه امید ناگهانی دست آدمو میگیره تا دوباره ادامه بدیم. سلام. سلام به شما که این شنبه رو با تمام خستگی ها، فکر ها، نگرانی ها و امیدهاش کنار من شروع کردین و سلام به شما که شاید همین حالا توی مسیر باشین، پشت فرمون، توی اتوبوس، پشت میز کار، یا شاید یه گوشه آروم از خونه با یه فنجون چای و قهوه و دلی که هنوز هزار تا حرف نگفته داره. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو. امروز شنبه 26 اردیبهشت 1405 خورشیدی و مثل همیشه قراره چند دقیقه‌ای کنار هم باشیم. کنار موسیقی، کنار کتاب، کنار خاطره ها، کنار حرفایی که شاید خیلی وقتا توی دل هممون هست ولی کمتر بلند گفته میشن. میدونین یه چیزی وجود داره که آدم هر چقدر بزرگتر میشه بیشتر اون رو میفهمه، این که خیلی از نجات پیدا کردن های زندگی بی سر و صدا اتفاق افتادن، نه با معجزه، نه با یه آدم خارق العاده، نه با یه اتفاق عجیب، بلکه با خود ما. بعضی وقتا خود تنها کسی بودی که بلند شدی و دست خودتو گرفتی، خودت بودی که نصف شب وسط گریه و خستگی تصمیم گرفتی ادامه بدی، آفرین به تو، و خودت بودی که وقتی هیچ کس نفهمید چی بهت گذشته باز لباس پوشیدی رفتی سر کار، لبخند زدی و زندگی رو ادامه دادی. کافه رادیو، شبکه رادیوی جوان.
اگه گفتی الان وقت چیه؟
چای
بخ
این چایی
خوردن
داره.
وای
چقدر تشنمه. چایی دوای
دردتی هنوزم
بعد غذا چایی دوست
داری؟ اصلا غذا میخورم بهش که چایی بنده.
اینا که میبینی آدم ولی این ماشینه صبح بشنم چاییه، اگه بسه چایی نرسه اصلا جده بگرم فراش میفته.
از یه چایی شخصی لبریز لبسوز لبجذبه
دشتمه. قد عشق بچه ها به بستنی، حس گرما زده ها به آبتنی، واسه دیوونه مثل شکستنی، تو رو میخوام و چرا حت میری.
یک فنجان چای در کافه رادیو.
رادیویی کافه رادیو.
این موسیقی زیبا و ماندگار رو که سیروس پخش کرد و این صدای پرنده ها، میدونیم بعضی وقتا برای فهمیدن یک سرزمین باید چشمامونو ببندیم و فقط صدا رو تصور کنیم. صدای بارون نه اون بارون های کوتاه بی وقت بارونی که میباره و انگار هیچ وقت قصد رفتن نداره، اون جنگل های بارونی جایی در همین سرزمین که هر بر یک نفس تازه است، میگن زمین در واقع جنگل ها ریه های زمینن، اما راستش گاهی فکر میکنم بیشتر از ریه شبیه قلب هستن، چون زندگی رو فقط تولید نمی کنن، جریان میدن. مجید نواییان با ماست، فعال محیط زیست، عاشق محیط زیست و حیات وحش، و خیلی خوشحالم که دوباره صداشو بعد یک هفته در برنامه کافه رادیو میشنوم. مجید جان سلام بر تو، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کنگرلو و همه شنوندگان محترم کافه رادیو،
خیلی
در خدمت شما هستم.
درود بر تو. جنگل های هیرکانی یادگار میلیون ها سال، جایی که هنوز هم میتونی اون صدای بارون رو از لابلای برکا بشنوی، خیلی با ارزشه.
همینطور
و متوجه بشیم زمین هنوز زنده است اگر انسان ها بذارن.
بله همینطور. من میخواستم بین موضوع امروز و نکته ای که شما امروز برنامه رو باهاش شروع کردید که بحث تغییر، حتی ممکنه مثلا در یک مدل مو میتونه باشه، در یک فرم لباس میتونه باشه، در فرم اندیشه اون فرد، و جنگل ها که در هر فصلی تغییر میکنن. یعنی جنگل های کشور عزیز ما که در شمال کشور جنگل های هیرکانی، در جنوب کشور در بخش خلیج فارس و دریای عمان ما جنگل های حرا رو داریم و در بخش های زاگروس جنگل های زاگروسی رو داریم. این جنگل ها الان که بهار به یک شکلی هستند، در تابستون به یک فرم دیگری،
درسته.
در پاییز اون رنگ و لعاب پاییزی خودشون رو پیدا میکنن و در زمستان پوشیده از برفن و پوشش گیاهیشون میتونه متفاوت بشه. اصلا و ابدا رمز حیات تغییره،
درسته.
یعنی رمز حیات تغییر و تنوع زیستیه و اتفاقا کشور عزیز ما ایران یک مرزی هستش که مرز تغییره در کره زمین.
یعنی
بسیاری از کشورها یا فقط گرمن یا فقط سردن، ولی کشور ایران هم نواحی سردسیری رو داره و هم نواحی گرمسیری رو داره. و همونطور که به درستی اشاره کردین، رشته کوههای البرز در بخش شمال کشور ما مثل یک دیوار محکم و یک دیوار ایستاده‌ای هستند از شمال شرق ایران به شمال غرب ایران کشیده میشن مثل یک دیواری. اینها نمیذارن که ابرهای حاصل از تبخیر دریای خزر بخواد عبور بکنه، یا ابرهایی که به سمت شمال کشور ما بیاین بخواد عبور بکنه. به همین دلیل نیمه شمالی رشته کوههای البرز بسیار بسیار معتدله، یعنی هیچ وقت دماش خیلی خیلی سرد نمیشه، هیچ وقت دماش هم خیلی خیلی گرم نمیشه به علت وجود اون بخار آب. خب در 60 میلیون سال پیش که بحث انقراض گونه ها به علت سرمای بیش از اندازه رخ داد، خب ما میبینیم که در همه اقصانقاط جهان جنگل ها هم گونه هاش دچار انقراض شدند. بسیاری از گونه های درختان نهاندانه و بازدانگان دیگه از بین رفتن. یعنی شما مثلا در قاره اروپا اگر از درخت توسکا نهایتا بتونی 3 تا گونه داشته باشید، یا از بلوط 3 یا 4 گونه بخواد موجود باشه، این در جنگل‌های هیرکانی ما تنوع گونه های اینها به 10-12 گونه و تعداد 20-25 زیرگونه میرسه. چرا؟ به همین دلیل به اینها میگن جنگل‌های باستانی یا جنگل‌های هیرکانی، به دلیل اینکه اینها این گونه ها رو تونستن حفاظت و حراست بکنن به علت جغرافیای خاصی که این جنگل ها درش واقع شدن. و یا مثلا جنگل های زاگروس ما که جنگل های تنک هستن، یعنی جنگل هایی هستش که پوشش خیلی انبوهی نداره ولی وسعت خیلی بیشتری رو پوشش میده که میتونه از قسمت شمال غرب کشور ما شروع بشه حتی تا مثلا بخش جنوب و حتی تا جنوب شرق هم گاهی مواقع تا جنوب غرب ممکنه که کشیده بشه و پر است از جنگل هایی که درختان بلوط داره، همون به عبارتی درختانی که جنگل‌هایی که مثلا جنگل‌های مازو و یا در قسمت جنوب کشور ما در همین جزیره قشم حتی یه بخش کوچکی سمت تابهار جنگل‌های حرا رو داریم، یعنی جنگل‌هایی که درختانی در نواحی بین جزر مدی اینها زیست می‌کنن و ریشه‌های اینها در مواقعی که مد میشه در زیر آب قرار می‌گیره و در مواقعی که دریا عقب میره به اصطلاح اینها مجدداً بیرون میاد و توانایی زیست بسیار جالبی رو دارن و تکاملی رو در طی روند گونه‌ها پیدا کردن که کشور ایران رو اینقدر بی‌نظیر می‌کنه. و جالبه که بدانید که یکی از کوچکترین استان‌های کشور ما، استان کهگیلوی بوئرحمت، تعداد داروهای گیاهان دارویی که داره از کل اروپا زبدر دو بیشتر.
امیدوارم که به جنگل ها به عنوان سرمایه ملی نگاه کنیم، نه یک منبع مصرفی. و اینکه و مدیریت فعلی بر منابع طبیعی ما پیشگیرانه باشه، نه واکنش وقتی یک اتفاق تلخی میافته، یا اینکه مثلا جنگل رو ویران میکنن برای اینکه زمین خاری کنن اون موقع بریم سراغشون. نمیدونم الان اطلاعاتی دارین در خصوص، حالا چون که از جنگل‌های هیرکانی صحبت کردیم و از قشم هم صحبت کردیم، این که وضعیت ذخایر ماهیان خاویاری تو دریای خزر چطوره؟ آیا کم شده یا نه شرایط عادی و خوبی هستش؟
خدمتتون عرض بکنم که در ماهی‌های استروژن یا ماهی‌های خاویاری اصطلاحاً از خانواده آسیپنسریده که نمونه بارزش همین ماهی اوزونبرون که گفته میشه، اینا گونه های مختلفی داره، مثلا ماهی فیل ماهی داریم، ماهی شیپ و اینا. دو فرم داره. برخی از اینها رو به صورت ماهی های پرورشی نگر میدارن که همین فیل ماهی ها هستن، هوزو. اینها جمعیتش خوبه، در صنعت شیلات ما معاونت آبزی پروری ما حمایت کرده، در قفس هایی هم در داخل دریا هم در کنار ساحل، قفس های دایره ای یا کیج، اینها ظرفیتش خوبه. اما به علت افزایش سطح آلودگی هایی که وارد دریای خزر میشه، جمعیت ماهی های استروژن ما رو به کاهش به علت های مختلف. یکیش افزایش آلودگی، نقطه بعدی شور، بالا رفتن شوری دریای خزر. دقت بفرمایید جناب آقای کنگلو، دریای خزر رو ما آب شیرین میدونستیم و نهایتا میگفتیم لب شوره اصطلاحا، ولی الان در بخش های شرقی مخصوصا سمت بندر ترکمن اونجا میزان شوری در سمت گلستان افزایش پیدا کرده و به همین دلیل این ماهی ها به اون نیمه شمالی مهاجرت میکنن میرن، در صورتی که نیمه شمالی عمق خیلی کمتری داره، اون نیمه که سمت ما هست عمق بیشتری داره بهتره. و به علت نکته دیگه گسترش دام های غیر مجازی که در فصل های غیر از تخمریزی هم این دامگذاری ها انجام میشه، چون این ماهی ها دارای لقاح خارجی هستن، یعنی جنس نر اسپرمریزی میکنه، جنس ماده تخمکریزی و سلول تخم در محیط آبی شکل میگیره. اگر میزان آلاینده ها در آب افزایش پیدا بکنه، میزان فلزات سمی افزایش پیدا بکنه که به علت همین ویلاسازی هایی هستش که شما به درستی اشاره کردید، به علت همین پسابهای مسکونی و صنعتی هستش که به داخل آب ریخته میشه، و مهمتر از همه اون چه که الان به نظر من عامل اصلی هستش در کاهش میزان ماهی های استروژن، استفاده از کودهای شیمیایی برای بهره برداری کشاورزی بیشتر هستش.
بله.
این کودهای شیمیایی مثل یک غذای بسیار فوق‌العاده، مثل بمب انرژی زیاد برای تکسلولی های سیانوفیتا یا اون تکسلولی های جلبک های سبزابی هستش که در کناره دریا این جلبک های سبزابی که جمعیتشون زیاد میشه اکسیژن زیادی رو مصرف میکنن و در نتیجه اکسیژن مورد نیاز برای لارو این ماهی ها از بین میره.
بله. خیلی متشکرم. این که ما میز محیط زیست داریم در کافه رادیو به دلیل این که خب برنامه ما فرهنگی هنری هم هستش.
خواهش میکنم.
راه آره، این که وقتی میریم جنگل واقعا حس کنیم داریم وارد خونه یه موجود زنده میشیم، وقتی از دریا داریم استفاده میکنیم، چه شمال چه جنوب، بدونیم این فقط یه منبع بی‌پایان نیستش و وقتی زباله میریزیم یا آب رو هدر میدیم، بدونیم که داریم به چرخه بزرگ طبیعت داریم آسیب میزنیم.
دو تا جمله اجازه دارم بگم. حال دریاچه ارومیه خوبه، خدا رو شکر حالش خوبه، بایستی این حال خوب رو برای تابستون هم حفظ بکنیم. و نکته دیگه، لاک پشتامونو حفاظت کنیم. اگه اجازه بدید یه برنامه بعداً هفته آینده که مناسب میشه با تخمیزی لاک پشتا، راجع به لاک پشتای ایران و حفاظت و حراست و اهمیتشون داشته باشیم.
خیلی متشکرم. مشکل ما بیشتر در کمبود منابع نیستش، کمبود فرهنگ استفاده از منابع هست، چه مردم چه کسانی که سیاست گذاری کردن و میکنن. خیلی متشکرم دکتر جان. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.
تشنه و پج مرد تو باران بهاری، من تشنه و پج مرد تو باران بهاری، گل کن که در این سامیه ها عشق بکاری، گل کن که در این سامیه ها عشق بکاری. چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری.
خب میدونیم که الان در یک بحران آبی قرار داریم، پس باید صرفه‌جویی بکنیم. احتمالاً الان داری به خودت فکر میکنی که خب بیشترین حجم استفاده از آب توی کشور ما مربوط به کشاورزی و بعدش صنعت میشه. درسته، اما این مسئولیت ما رو در قبال صرفه‌جویی در مصرف آب اصلاً کم نمیکنه. یه ذره فکر بکنید، ببینید ما کجاها از آب استفاده میکنیم. مثلا توی خونمون، موقع خوردن، برای آشپزخونه، ظرف شستن، ماشین لباسشویی، برای کولر، برای آب دادن به فضای سبزمون، برای انجام کارهای بهداشتی. اما خب یک سری راهکار هست، یک سری فوت کوزه‌گری هست که امروز میخوام بهتون بگم تا در مصرف آب به خوبی صرفه‌جویی بفرمایید. یکی این که وقتی وارد خونه میشی چند دقیقه اول کولر رو روی دمای بسیار خنکش بذار، روی دور تندش بگذار. این باعث میشه که خونه هوا بگیره و بعد که شما دور کولر رو کم میکنید هوا همچنان خنک بمونه که راحت تر بتونی دقایقی که میگذره کولر رو خاموش بکنی. بعد اینکه زمان دوش گرفتن رو کوتاه بکن، حالا یه ترک کمتر بخونی، یه آواز کمتر سر بدهی زیر دوش به جای برنامه خوره، برای اینکه در هر دقیقه دوش گرفتن به طور میانگی